رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با نشر اولی مجله خبری شام شنبه 22 آگوست. در آغاز توجهتون را به مهمترین خبرهای روز تا این ساعت جلب میکنم. فیلیپ موریلون رهبری ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان گفت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مجموع خوب و عادلانه بوده است، ولی در بعضی از قسمت‌های این کشور به سبب خشونت و تهدیدها رای دهی آزاد نگذشته است. وی در کابل به خبرنگاران گفت در بعضی مناطق طالبان از ساکنان دعوت کردند که انتخابات را بایکوت و در رای دهی شرکت نکنند. با گفته وی در این روز طالبان حمله های خود را بیشتر کرده اند که در نتیجه آن شماره کشته شدگان و زخمی ها افزایش یافته است. از سوی دیگر موریلون میگوید رای دهی در مجموع عادلانه گذشته است، زیرا ناظران انتخاباتی آنها نحوه برگزاری انتخابات را خوب و عادلانه ارزیابی میکنند. با وجود این موریلون میگوید هنوز زود است تا درباره انتخابات روز پنجشنبه ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی بهای نهایی داد. در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان، سویوسف خیرالله ساکن 36 ساله ده شورچه ناحیه پنجکنت از تیر مرزبانان ازبکستان به هلاکت رسیده است. 22 ایول خیرالله تلاش کرده است بیرون از گذرگاه مرزی در منطقه ارگوت ولایتی سمرقند مرز را غیر قانونی گذرد، ولی مرزبانان ازبکستان بدون آگاهی قبلی یا هوشدار به سوی وی تیر خالی کرده اند. خیرالله با زخم تیر به بیمارستان در سمرقند انتقال داده شده است. ازبکستان به جانب تاجیکستان در این باره خبر نداده است، با وجود این که در این باره میان هر دو جانب توافقات ضروری وجود دارد. سه روزی پیش خیرالله از زخم تیر جان داده است و روز شنبه درباره این حادثه جانب ازبکستان به خویشاوندان مرحوم خبر داده است تا جسد او را بگیرند. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. زبیدالله زبیدوف سفیری تاجیکستان در پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است کشورش برای رفع کمبود نیروی برق حدود 1000 مگاوات نیروی برق در اختیار پاکستان میگذارد. با گفته وی این نیرو با ارزش 680 میلیون دلار توسط شبکه برق کاسا یا شبکه برق آسیای مرکزی آسیای جنوبی که 750 کیلومتر را تشکیل می‌دهد در سال 2010 به پاکستان انتقال می‌یابد. سفیر تاجیکستان در پاکستان در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران خبرها را درباره موجودیت پایگاه نظامی هندوستان در تاجیکستان رد کرده است. روز شنبه کارمندان امنیتی روسیه در مرکز مسکو در جریان رهپیمایی 9 نفر از فعالان مخالفان را بازداشت کردند. آناتولی لاستوویتسکی سخنگوی پلیس مسکو با خبرگزاری اینترفاکس گفته است شماره شرکت کنندگان رهپیمایی از توافقات قبلی بیشتر بوده است و شرکت کنندگان به جای یک شعار در دست 2 شعار داشتند. این رهپیمایی را جنبش زیدی کرمل با نام سالیدارنوس تشکیل کرده است. در این جنبش بوریس نمتسوف نخست وزیر سابق و گاری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان عضویت دارند. نمتسوف با رادیوی اخو مسکوی گفته است در میان بازداشت شدگان رمان دبرخوتوف رئیس جنبش جوانان با نام می و ایلیا یاشین یکی از فعالان نامدار نیز بودند. معمر قذافی رهبری لیبیا میگوید بعد از رهایی بمبگذاری هواپیمای بر فراز لاکربی در شوتلندیا در سال 1988 مناسبات لیبیا با بریتانیا بهبود خواهد یافت. خبرگزاری دولتی لیبیا با نام جنا از قبل قذافی گفته است قذافی از گوردون براون نخست وزیر و ملکه بریتانیا الیزابت ستایش کرده است که مقامات شوتلندیا را برای رهایی بمبگذار عبدالبسید المگرهی تشویق کردند. با گفته قذافی دوستی شخصی میان وی و این دو رهبری بریتانیا در همه بخش های همکاری میان این دو کشور اثری مثبت خواهد داشت. اما مقامات بریتانیا میگویند شوتلندیا برای آزادی بمبگذار مستقلانه تصمیم گرفته است. مگرهی برای بمبگذاری هواپیما به حبس ابد محکوم شده بود. در رابطه با آغاز ماه رمضان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام قول داد که برای تجدید مناسبات آمریکا با جهان اسلام تدابیر مشخص خواهد اندیشید. در یک پیام ویدیویی که در سامانه رسمی کاخ سفید به نشر رسیده است، اوباما بار دیگر تعهدات خود را تأکید کرده است که وی به مناسبات آمریکا با جهان اسلام آغاز دوباره خواهد بخشید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان از تیر مرزبانان ازبکستان یک شهروند تاجیکستان کشته شده است. در حالی که در افغانستان شمارش آرا ادامه دارد، مقامات انتخاباتی افغانستان و آمریکا دعوت کردند که آرامی رعایت شود. در روز اولی ماه رمضان رادیوی آزادی در شهر دوشنبه به مهمانی یک خانواده رفت تا با شرایط این خانواده آشنا شود و یک مشت زن امیدبخش قزاق از تیر افراد مسلح در قزاقستان کشته شد. آنگونه که در خبرها شنیده، در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان سویوسف خیرالله ساکن 36 ساله دهه شورچه ناحیه پنجکند از تیر مرزبانان ازبکستان به هلاکت رسیده است. 22 ایول خیرالله تلاش کرده است بیرون از گذرگاه مرزی در منطقه ارگوت ولایت سمرقند مرز را غیر قانونی گذرد، ولی مرزبانان ازبکستان بدون آگاهی قبلی یا هوشدار به سوی وی تیر خالی کردند و خیرالله 3 روز پیش از زخم تیر جان داده است. همکار ما شاهین روشن از ده سرزمی ناحیه پنجکند که هنگام قبول جسد خویشاوندان و کارشناسان طبی جانب تاجیکستان را همراهی میکرد، در صحبت تلفنی با ما در این باره چنین گفت.
از روی گفته خویشاوندان 22 ایول سال روان برای خرید تراکتور از قسمت مرزی جانب شورناوه به جانب ناحیه ارگوت در اون قسمت او گذشت میکند و این تقریبا بیگاهی بوده است. بدون آگاهی پیشکی مرزبانان جانب ازبکستان او را میپرانند و او را از روی گفتی خویشاوندان میبرند و در بیمارخانه بستری میسازند و با این وجود که او قریب یک ماه در این بیمارخانه بستری بوده است، با کارمندان مسئول مرزبانان تاجیکستان و همچنین خویش اقارب او جانب ازبکستان چیز خبر نکرده است.
شاهین، ممکن است بگویید که چرا پس از یک ماه این خبر نشر می شود، در حالی که آنگونه که خود شما گفتید این حادثه روز 22 ایول رخ داده است؟
متاسفانه به گفته مسئولین و همچنین مرزبانان، طبق آن معاهده و همچنین آن شرطنامه هایی که میان ازبکستان و تاجیکستان هست، در این گونه حالت ها کارمندان مرزبانی جانب ازبکستان باید بعد 3 روز راجع به این واقعی که رخ داده است خبر میکردند، ولی آنها خبر نکردند. متاسفانه تنها بعد 3 روز مرگ این جوان و خویشاوندان او خبر کردند و توسط خویشاوندان تنها این روز کارمندان مسئول مرزبانان خبر یافتند که یک نفر شهروند تاجیکستان داده شهر پنجکن در جانب ازبکستان بعد مرمی خوردنش فوتیده است.
کارمندان نیروهای مرزبان تاجیکستان این خبر را به شما دادند؟
بله، کارمندان مسئول نیروهای مرزبانی تاجیکستان در منطقه پنجکن در وادی زرفشان که هستند این خبر را به ما گفتند و فعلا من در جای نشستم که بعد انتقال جنازه این سیوش خیرالله و اینجا تشخیص طبی گذرانده ایستادند و دکتر تشخیص طبی دادگاهی محترم رحمانوف اینجا نشستند و میخواهم که فکرشان را خود اون کس بیان کنند.
خیلی خوب، تشکر، بفرمایید.
من گفتم که جسد رو برای گذرانده تشخیص رویتی اکسپرتیز سودی طبی با تشخیصگاه ما آوردن. ما از روی دیدیم که در حقیقت در بدن جسد پایهای شادن جسد دیده می شود، یعنی سکسیون از ریزو که جسد رو در شهر سمرقند اسپیت های سعودی طبی دیده برامدگی می باشند، لیکن پس این سکسیون از ریز پایی گوه که مرده شادگی هاشون در بدن این جسد دوتا جراحه موجود باشد، یکی این پای یعنی روبیس می گویند در دنبه راستش، بعد در تحیه گوه راستش از پیش با جراحات دیگر می باشد که گفتم ممکن که یکی از اینها جراحات در آینده آتش فشان، دیگر جراحات بر آینده آتش فشان.
یعنی که این دو این جراحات از تیر توفنگ بوده است، از تیر افتمات.
ها باید همیشه باشد از تیر توفنگ. خلاصه وای ها حاضر نیست، همه خلاصه وای ها به فکر من همچه متخصیص من گفتن که بعد از 10-15 روز می شود، چون که وای ها خلاصه های ایلاوگی می دوزند برای همین چیز، بعد تشخیص خود را می فرستند برای ما.
تشکر، سلامت باشید. بله شاهین، شما چیزی دیگری می خواهید ایلاوه کنید؟
بله، من چیز دیگری میخوام اضافه کنم که اون کسایی که ما کردیم برادرش اینجا تصدیق میکند که در همین روز 22 این رفت و بعد یک ماه جنازه او را از ازبکستان آوردن.
شاهین، مرزبانان یا مقامات انتظامی تاجیکستان چی میگویند؟ آیا رفت و آمدی این شخص یعنی خیرالله توسط مرز به ازبکستان قانونی بوده است یا غیر قانونی؟
این شخص بنابر آن که از گذرگاه گمرکی بی‌واسطه گذر نکرده است و توسط پیراهه مرزی گذر کرده است، کارمندان مسئول و مرزبانان غیر قانونی می‌شوند. ولی آنها اشاره بر آن می‌کنند که طبق شرطنامه در حالی که شهروند این یا آن جانب یا ازبکستان یا تاجیکستان هنگامی که مرز را میشکند باید که مرزبانان او را نپرانند، بلکه پیشکی آگاه کنند و به جانب سرحدش روان کنند که این چیز در همین حالتی که رخ داده است دیده نشده است.
و ببینید، هنگامی که میان تاجیکستان و ازبکستان درباره جاری کردن مقررات روادید یا ویزا سند امضا شده بود، جانب ها به توافق رسیده بودند که ساکنان در حدود 30 کیلومتری از مرز یکدیگر می توانند آزاد رفت و آمد کنند.
بله.
چون خویشاوندانشان در قلمروهای یکدیگر زندگی می کنند. همین چیز، همین ماده به این شخص تعلق می گیرد یا چطور؟
البته به این شخص نیست تعلق می گیرد، زیرا او در قسمت مرزی همین دهات مرزی تاجیکستان قرار دارد و به این شخص نیست تعلق می گیرد. ولی متاسفانه حالت روابطی که وجود دارد میان تاجیکستان و ازبکستان از جانب ازبکستان یک جانبه اعتراف نمی شود و خود من امروز هنگام جنازه او را انتقال دادن در مرز میان گذرگاه جرتپه سرزم و ازبکستان شاهد آن بودم که آنهایی که حتی روادید داشتند آنها را نیز اجازت ندادند که از سرحد عبور کنند و چی سبب این را آنها گفتند هم و شهر دادن هم نخواستند جانب ازبکستان. البته
شاهین، آیا این نخستین حادثه است که مرزبانان ازبکستان طرف یک شهروند تاجیکستان هنگام عبور از مرز تیر خالی میکنند و یا آن را به هلاکت میرسانند؟
نه خیر، به گفته کارمندان مسئول و همچنین مرزبانان جانب تاجیکستان این حادثه بار اول نبوده است، زیرا آنها میگویند در منطقه های گوناگون ولایت سوخ چنین حادثه ها رخ دادند و چندین نفر فوتیدند و یا جراحت های گوناگون برداشتند.
تشکر، سلامت باشید. گفتگوی ما رو با شاهین رفشن از پنجکند از محل مرزی تاجیکستان و ازبکستان از ده سرزم میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
رادیوی آزادی رو میشنوید. در حالی که در افغانستان شمارش آرای انتخاب کنندگان ادامه دارد، مقامات انتخاباتی افغانستان و جانب امریکا از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان دعوت کرده اند که آرامی را رعایت کنند. این انتخابات روز پنجشنبه برگزار شد و تا حال شمارش آرا ادامه دارد. اما دو رقیب اصلی کرسی ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان، ادعا کرده اند که در این انتخابات پیروز شده اند. ریچارد هولبروگ فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید هر دوی این نامزدها به وی اطمینان داده اند که جانبداران خود را به آرامی دعوت میکنند. آقای هولبروگ این نکته را روز جمعه بعد از ملاقاتش با این دو نامزد بیان داشته است. هولبروگ میگوید این دو نامزد همچنین گفتند آنها نتیجه های انتخابات را اعتراف خواهند کرد و اگر نتیجه های انتخابات بحث برانگیز باشد آنها جانبداران خود را تحریک نمی کنند. ستاد انتخاباتی کرزی گفته است نتیجه های مقدماتی انتخابات نشان می دهد که به دور دوم رای دهی ضرورت باقی نمانده است. اما ستاد عبدالله می گوید که وی در انتخابات پیش صف است ولی امکان برگزاری دور دوم را استثنا نمی داند. کمیسیه مستقلی انتخاباتی افغانستان گفته است تنها این نهاد حق دارد که نتیجه های رسمی انتخابات را اعلان کند. انتظار می رود که نتیجه های مقدماتی انتخابات هفته آینده اعلان شود ولی نتیجه های نهایی ماه سپتامبر نشر می شود. فهیم حکیم یک مقام رسمی کمیسیه مستقلی انتخاباتی افغانستان با رادیوی آزادی گفت تا حال تنها از شهر کابل بیشتر از 100 شکایت رسیده است. با گفته حکیم شکایت های رسیده است که بعد از بسته شدن حوزه های رای دهی کارمندان انتخاباتی صندوق های رای را با برگه های رای با جانبداری از نامزدی مورد نظر خود پر کرده اند و برگه های رقیب را از صندوق بیرون ریخته اند. وی میگوید
وقتی که مشهود میشه که رای دهنده ها برخلاف قانون انتخابات زیر سن بودن، رای از اونا باید شمار نشه. در محلات دیگه که همچون تخلفات صورت گرفته و این ثابت میشه، میتونه که رای باطل شوه، صندوق های رای قرنطین شوه و شمارش دوباره شروع شوه، و یا احیانا اگر در بعضی محلات که نهایت موضوع حاد و مشهود و مستند میباشه، حکم رای دهی دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات رای میشه.
مقامات انتخاباتی میگویند شرکت رای دهندگان در مناطق شمالی کشور نسبت به مناطق جنوبی کشور بیشتر بوده است. در مناطق جنوبی به سبب حضور طالبان ساکنان کمتر در انتخابات شرکت جستند. گروه های تندرو تهدید کرده بودند که انتخابات را به هم میزنند و ساکنان دعوت میکردند که در رای دهی شرکت نکنند. با وجود چنین تهدیدها میلیون ها نفر افغانان باری نخست از میانی بیشتر از 30 نامزد با جانبداری از رهبری خود رای دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این انتخابات ستایش کرد و گفت مردم افغانستان برای به دست گرفتن سرنوشت آینده خود قدم مهمی و پیش برداشته اند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هاد برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. روز شنبه در بسیاری از کشورهای مسلمان نشین از جمله در کشورهای عربی و ایران ماه شریف رمضان فرا رسید. در کشورهای اسلامی سال شماری شمسی جاری است. به این دلیل آنها طبق این سال شماری هر سال 10 یا 11 روز رمضان را زودتر آغاز می کنند و آن به پدید آمدن ماه در آسمان بستگی دارد. در بعضی کشورها از جمله در لیبیا و لبنان پیروان مذهب شیعه یک روز پیش روز جمعه طبق سال شماری قمری روزه گرفتند. اما در تاجیکستان روز شنبه یعنی طبق سال شماری شمسی با گرفتن روزه شروع کردند. در نخستین روز ماه شریف رمضان همکار ما فیروز براتوف در دوشنبه با مهمانی یک خانواده تاجیک رفت و سپس با کارشناس مذهبی هم صحبت شد. گزارش وی را با هم میشنویم.
روزی اولی ماه شریف رمضان امسال در آخر فصل تابستان و اولی فصل تیرماه در روزهای گرم و آفتابی راست آمد. به فرق از زمستان و تیرماه ساعت‌های روزه‌داری نیز زیاد گردیده، حدوداً از 14 تا 13 ساعت را در بر می‌گیرد. این در حالی است که طور معمول برابر فرا رسیدن ماه شریف رمضان در بازار و دکان‌های فروش مواد غذایی کشور قیمت انواع غذایی به مراتب بالا رفته، وضع اجتماعی اغلب آیله‌های تاجیک را که در حال فقر و ناداری به سر می‌برند سنگین‌تر کرد. در روز اولی ماه شریف رمضان با مهمانی یک خانواده سرفرزندی تاجیک با آیله سکنی شهر دوشنبه خانم گوهر می رویم. از حال و احوال و ارزو و ارمانهایش در این ماه سعید پرسان می شویم.
السلام علیکم. خوب ماه شریفی رمضان برای شما مبارک باشد. ما از رادیو آزادی هستیم. یک سوال داشتم که همین روز اول ماه شریفی رمضان است چگونه علاقه گزارنده سودید؟
خیر که این روز ماه رمضان نقش پیشواز گرفتیم مثال روزا میگیریم. خیر ماهون ده نه از ما زنکای بکار ده خونه شتگی خونه شی مردکون ده خیمتره که گرمه مثال کار میکنن.
ده خونه شما چند کس روزا دارست؟
چهار.
خب مثلا همین صبح برای اهل اوله چی تیار کردید؟
این صبح خیر کرد میشه چای.
خب بگو چی پختنید؟
بگو حاضی فکر کردیشن که چی پذیر خیر که یه حاضی تو بیستانه افقاد مثال یا قرطاب میکنی یا مثال خیلی خیلی افقاد تو اکر مثال شرایط چیزی بدگی مثال دست میرستگی همون چیزا میپذیر میخره.
خانم گوهر صاحب 7 فرزند است. معاش ناچیز شوهرش منبع یگانه روزگذرانی همه آنهاست. او میافزاید آنها توانی خریداری غذای سالم را برای فرزندانشان ندارند و معمولا خوراک های کم خرج و از آرد تهیه میشده را آماده میسازند.
هر روز ما مثلا گوشت نمیخریم. در سردار اوله ما هم یک مردکم کار میکنه. من دو تا مثلا از مکتب خون دارم. 20 تا از آدمو فکر اوله مکتب خونو گشتگیشون های چی خریم این بازارا همه چیز قیمت هم مهمه زورمون میرسه.
ماه رمضان با مثلا فرارسی سال نو خونیشم یک جا خریدونه. شما از خوردنتون صرفه میکنید؟
اکه خوردن ما هم میگیم که استنتر کنیم و با گودکو را سر لباس خریم. همه چیز ما خریدن های بزار هم شد بعد خیلی مثال سر هم و ادم گودک دار یه وقت دستش میرسه یه وقت دستش نمیرسه.
با کدوم نیت روزتون میکشید؟
نیت میکنی که مثال نه روزا میگیریم نیت کردیم که یکی مثال دسترخانت پر باشه همی غم نباشه درد غم نباشه با خرسندی و با همی تن سرد با همی دنیا تنجی و امونی روزا را مثال ما هم خوازی داریم که ببروریم.
در اوایل خانم گوهر فرزندانی نوبالغش که 13-14 سال دارند این شب و روز برابر والدین روزه می‌دارند، اما طبق مشاهده در شهر دوشنبه شماری نفرانی هم که روزه نمی‌گیرند می‌افزاید. اکثر آنها وضع بدی سلامتی خود را سبب اصلی خودداری از روزه‌داریشان بیان می‌کنند. اینجا با خانم گوهر و فرزندانش خداحافظی می‌کنم و می‌روم با مرکز اسلامی تاجیکستان تا بفهمیم که آیا طبق قوانین اسلامی با کی‌ها حق نداشتن روزه اجازه داده شده است. قابل جان بو مدیر شعبه فتوای این مرکز میگوید خداوند روزه داشتن را برای همه مسلمانان فرض گردانده است، اما در برابر این اشخاص زیرین را از این مسئولیت آزاد کرده است.
اگر شما در سفر باشید، مردمی که سفر میروند شرایط سفر که برایشان مشکلی اگر باشد، جای خواب از روی طعام و آشامیدنی و خوردنش تنخیص کشند، برای اونها رخصت میده خداوند که روزه را در سفر یعنی میخرند، بعد بازگشت به خانه آمدن قضای روزه را میدارند. و در برابر برای مردمی که بیمار هستند، بیماری که قوت روزه گرفتن ندارن، اگر روزه گیرن بیماریشون زیاد میگردد، اونها هم خداوند اجازت خوردن میده. و در برابر زنها و خواهران و مادرانی که در هر ماه همون عادت زنانه خودشون هنه که بیماریشون میشود، برای اونها روزه گرفتن معنی است. و مادرانی که وقتی که فرزند تولد میکنن بعد تولد شدن فرزند روزه داشتن، یعنی که خداوند معنی کرده است، برای اونها رخصت داد که روزه را خورن روزه را نگیرن. بعد از گذشتن یعنی که خوب بیماریو که بعد از سفر اومدن بعد از گذشتن همون ایام بیماری زنها، یعنی که روزه خوردگیشون قضاشا میدونن.
قابل جان بویف میافزاید در برابر این خداوند پیرانسالانی را که جسمان کم قوت و مداری داشتنی روزه را ندارند از این مسئولیت آزاد کرده است، اما اون پیرانسالانی را که وضع خوبی مالی و زندگی آسوده دارند موظف کرده است که برای جبران هر یک روزی روزه خوردهش دو مسکین و بینوا را تعام بدهد. فیروز برات فرجی آزادی دوشنبه.
نخستین روز ماه شریف رمضان در خانه یک ساکن دوشنبه و نظری یک کارشناس مذهبی راجع به شرط های گرفتن روزه.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون یک گزارشی دیگر. یرمک سریکوف مشتزنی قزاق هفته گذشته از تیر افراد مسلح کشته شد. این کشتار از جنایت های بی‌رحمانه ورزشی در قلمرو شوروی سابق به شمار می رود. با چنین کشتار اکنون این مسئله مطرح است که چی طرز در جنایت های سازمان یافته و نسل جوان در عوض پول در حمله های فاجعه بار ورزشکاران نامی شرکت می جویند. در این باره گزارش داریم از همکارمون طاهری سفر.
او را برای شجاعت و ناترسیش در میدان تایسون قزاق می خواندند، چون رقیبان زیاد به مشت او تا باوردن نمی توانستند. اما یرمیک ساریکوف، مشتزن قوی هیکل قزاق، دیگر به کسی تهدید نمی کند، زیرا این مشتزن درخشان و بهترین امید قزاقستان را هفته گذشته افراد مسلح پرانده کشتند. پلیس گفت که تحقیق قضیه را شروع کرده است اما جزئیات را آشکار نکرد. ویچسلاو تیتوفسکی، مربی یرمیک ساریکوف، میگوید شاگرد جسورش را به خاطر دستاوردهایش هدف گرفتند. او انسان خوب و کوشا بود و مردی واقعی بود و خصلت خوب داشت. ما را تایسون قزاق میگفتیم، زیرا او واقعا ناترس بود و ببینید همین ناترسیش او را به اینجا رساند. یرمیک ساریکوفی 20 ساله را به پایش تیر زدند و او هنگام جراحی جان داد. حکومت قزاقستان که نسبت به ورزشکارانش سخاوتمند است، برای پیروزیهایش به یرمیک ساریکوف $300,000 هدیه کرده بود. حالا به اعتقاد بسیاری ها حمله کاری دست اوباشان است که نتوانستند حق خود را از مشتزن معروف بستانند. یسه جنیسولی، شارعه ورزشی قزاق، میگوید در پس قتل قهرمان سه کراته مشتزنی در آسیا و دیگر ورزشکاران قزاق نیز جنایت های سازمان یافته قرار دارند.
قاتلان یرمیک ساریکوف معلوم نیستند، اما واضح است که جنایت عظیم در پس این قتل هست. عین همین با اسکر شیخیف، قهرمان جهان آید به گوشتی، یا مشتزن عبدالسلام نورمخانوف، یا بکتاش ابوبکیروف، مشتزن معروف قزاقستان، رخ داده است. همچنین نباید فراموش کنیم که مشتزن دیگر، یرمخان ابراهیموف، نیز به شدت لطکوب شد. آنچه که ما میبینیم قدر نشدن قهرمانان ما از طرف جامعه است. جامعه آنها را احترام نمی کند و نادیده می گیرد.
پس از سقوط شوروی بیشتر از 20 ورزشکار معروف از کشورهای سابق آن به طور شبه انگیز هلاک شدند و بسیاری از آنها در قزاقستان. مصطفی آستورک، استاد تکواندو، را سال 1993 زهر دادند. در همین سال قهرمان هکی مرات جکسنبایف را تیغ زدند و جسد قهرمان کیک بوکسینگ ارخان صادقوف را در بغاج ماشین خودش پیدا کردند و غیره. دو سال پیشتر اندری لیتوینینکو، فوتبال بازی معروف، را نیز در یک خانه خالی آویخته یافتند. بوبک قادرقلوف، مربی فوتبال از قرقیزستان، میگوید بعد از سقوط شوروی بی اهمیتی به ورزشکاران آنها را در برابر جنایتکاران آسیب پذیر کرد و یا به حلقه گروه های جنایی انداخت.
سبب قتل ورزشکاران معروف در واقع آن است که بعد سقوط شوروی اکثریت ورزشکاران را به حال خود گذاشتند و یا نادیده گرفتند. آنها انتخاب دیگری به غیر از شرکت در تجارت های غیر قانونی و یا پولستانی نداشتند. در جمهوری ما هم در چند سال گذشته بعضی از ورزشکاران شناخته را کشتند. همین گونه در مجموع سبب این ظهورات به اهمیتی به ورزشکاران و یا دخالت خود آنها به کارهای بد است.
سرگئی کانیف، کارشناسی جنایت‌ها در عرصه ورزش از شهر مسکو، هم میگوید بعضی از ورزشکاران جوان که شهرت یار میشوند فریفته این شهرت شده به دام محفل‌های تجارتی میافتند و در نهایت دچار مصیبت میشوند.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر اولی مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش میشود. با ما باشید.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر برد تو خود قدیزی من فنا. از پنجره داری نگاه با تو دو چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر برد تو خود کردی زیمن پنا. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و حشم از سر بیرفت تو خود کردی زیمن پنا. باز نشست اونجا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز نشست اون تا سبا با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه عقل و هوشم از سر میرفت تو خود کردی از من پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه